صفحه 669 سقراط همچنین به یاری ورزش به دست ها نیز می پردازیم، در حالی که برای پرداختن به متعلقات دست از هنر زرگری و گوهرتراشی یاری می جوییم. آلکیبیادس: آری. سقراط: به تمام تن نیز به یاری همان هنر ورزش می پردازیم، در حالی که برای پرداختن به متعلقات تن به هنر بافندگی و دیگر هنرهای مانند آن روی می آوریم. آلکیبیادس: آری، چنین می کنیم. سقراط: پس برای پرداختن به هر چیزی از هنری خاص یاری می جوییم و برای پرداختن به متعلقات آن از هنری دیگر؟ آلکیبیادس: بیگمان. سقراط: پس آنگاه که به چیزی می پردازی که متعلق به توست، به خود نمی پردازی؟ آلکیبیادس: نه. سقراط: چون روشن شد هنری که آدمی به یاری آن به متعلقات خود می پردازد غیر از هنری است که برای پرداختن به خود از آن یاری می جوید؟ آلکیبیادس: آری. سقراط: بسیار خوب، هنری که ما به یاری آن به خود می پردازیم کدام است؟ آلکیبیادس: نمی دانم. سقراط: ولی اینقدر دانستیم که به یاری آن فقط خود را بهتر می سازیم، نه چیزی را که متعلق به ماست؟ آلکیبیادس: آری، این نکته را دانستیم و در آن هم داستان شدیم. سقراط: اگر کفش را نشناسیم، می توانیم هنری را بشناسیم که کفش را بهتر می تواند ساخت؟ آلکیبیادس: نه، چون این امری محال است. سقراط: و اگر انگشتری را نشناسیم، هنر مربوط به آن را می توانیم شناخت؟ آلکیبیادس: هرگز. سقراط: پس اگر خیشتن را نشناسیم، نمی توانیم دانست که کدام هنر ما را بهتر می تواند ساخت؟ آلکیبیادس: نه. سقراط: ولی گمان می کنی شناختن خود آسان است و کسی که آن جمله را بر دیوار پرستشگاه دلفی نوشت مردی عامی بوده؟ یا شناختن خود کاری بس دشوار است و از هر کس بر نمی آید؟ آلکیبیادس: سقراط، در این باره عقیده ای ثابت ندارم. گاه گمان می برم که هر کس خیشتن را به آسانی می تواند شناخت و گاه می پندارم که شناختن خود دشوار است. سقراط: آلکیبیادس گرامی، خواه تحصیل آن شناسایی آسان باشد و خواه دشوار، در این تردید نیست که تا خود را نشناخته ایم نخواهیم دانست که چگونه و به یاری کدام هنر باید به خود بپردازیم. آلکیبیادس: درست است. سقراط: بسیار خوب، چگونه میتوان دانست که خود چیست؟ اگر پاسخ این سوال را بیابیم، شاید بتوانیم به خود خیش نیز دانا گردیم، ولی تا هنگامی که آن پاسخ را نیافته ایم، از گشادن مشکل دوم نیز ناتوان خواهیم بود. آلکیبیادس: حق با توست. سقراط: دمی درنگ کن، همکنون با که سخن میگویی؟ با من؟ آلکیبیادس: آری. سقراط: من با که سخن میگویم؟ با تو؟ آلکیبیادس: آری. سقراط: پس سخنگو سقراط است؟ آلکیبیادس: البته. سقراط: و شنونده آلکیبیادس است؟ آلکیبیادس: آری. سقراط: و سقراط به وسیله زبان سخن میگوید؟ آلکیبیادس: آری. سقراط: سخن گفتن و به کار بردن زبان در نظر تو یکی است؟ آلکیبیادس: بیگمان. سقراط: ولی به کار برنده و آنچه به کار برده می شود غیر از یکدیگرند. آلکیبیادس: مقصودت را نفهمیدم. سقراط: مثلا می دانی که کفش دوز چرم را به وسیله کارد یا افزاری مانند آن می برد. آلکیبیادس: درست است. سقراط: در این مورد آن که افزار را به کار می برد غیر از آن افزار است؟ آلکیبیادس: البته. سقراط: و چنگ غیر از کسی است که چنگ می نوازد؟ آلکیبیادس: آری. سقراط: نکته‌ای که اندکی پیش پرسیدم همین بود و می‌خواستم بدانم آیا آن که چیزی را به کار می‌برد همواره غیر از چیزی است که به کار برده می‌شود؟ آلکیبیادس: چنین می‌نماید. سقراط: درباره کفش دوست چه بگوییم؟ بگوییم او چرم را با کارد می برد یا با دست ها؟ آلکیبیادس: البته با دست ها نیز. سقراط: یعنی دست ها را نیز به کار می برد؟ آلکیبیادس: آری. سقراط: و هنگام دوختن کفش چشم ها را نیز به کار می برد؟ آلکیبیادس: آری. سقراط: و تصدیق کردیم که آن که چیزی را به کار می برد غیر از چیزی است که به کار برده می شود؟ آلکیبیادس: آری. سقراط: پس کفش دوز و چنگ زن غیر از دست ها و چشم هایی هستند که آنان به کار می برند؟ آلکیبیادس: بیگمان. سقراط: مگر آدمی تمام تن خود را نیز به کار نمی برد؟ آلکیبیادس: البته به کار می برد. سقراط: و آن که چیزی را به کار می برد غیر از چیزی است که به کار برده می شود؟ آلکیبیادس: آری. سقراط: پس آدمی غیر از تن اوست؟ آلکیبیادس: چنین می نماید. سقراط: پس آدمی چیست؟ آلکیبیادس: در پاسخ این سوال نمی دانم چه باید گفت. سقراط: ولی اینقدر می دانی که آدمی به کار برنده تن است؟ آلکیبیادس: آری. سقراط: مگر به کار برنده تن جز روح است؟ آلکیبیادس: نه. سقراط: و روح فرمان روای تن است؟ آلکیبیادس: آری. سقراط: در این مطلب گمان نمی کنم کسی تردید کند. آلکیبیادس: کدام مطلب؟ سقراط: در این که آدمی یکی از سه چیز است. آلکیبیادس: کدام سه چیز؟ سقراط: مرادم این است که آدمی یا روح است یا تن و یا روح و تن با هم. آلکیبیادس: جز این نمیتواند بود. سقراط: ولی اندکی پیش تصدیق کردیم آن که به تن فرمان میراند آدمی است. آلکیبیادس: آری، این نکته را تصدیق کردیم. سقراط: تن به خود فرمان میراند؟ آلکیبیادس: نه. سقراط: و گفتیم که تن از چیز دیگری فرمان میبرد؟ آلکیبیادس: آری. سقراط: پس آنچه ما میجوییم تن نمیتواند بود؟ آلکیبیادس: نه. سقراط: شاید آنچه به تن فرمان میراند چیزی است که از اتحاد تن و روح پدید آمده و آدمی هموست؟ آلکیبیادس. شاید. سقراط. گمان نمی کنم. چه اگر یکی از آن دو در فرمان روایی شریک نباشد، نمی توان گفت که هر دو با هم فرمان می رانند. آلکیبیادس. درست است. سقراط. اگر فرمان روای تن نه تن است و نه آنچه از اتحاد تن و روح پدید آمده، پس یا باید بگوییم آدمی هیچ نیست و یا فقط روح را آدمی بدانیم. آلکیبیادس. حق با توست. سقراط. دلیل دیگری می‌خواهی بر اینکه آدمی فقط روح است؟ آلکیبیادس. نه به خدا سوگند، زیرا مطلب کاملا روشن شد. سقراط. این دلیل هرچند برهان علمی و دقیق نیست، در بحث حاضر برای ما کافی است. دلیل علمی به معنی راستین را هنگامی خواهیم یافت که مسئله ای را که همکنون به یک سو نهادیم و گذشتیم روشن ساخته باشیم، ولی برای روشن ساختن آن مسئله به تحقیقی دراز احتیاج است. آلکیبیادس. مقصودت کدام مسئله است؟ سقراط. اگر به یادت باشد آن مسئله را با این بیان به میان آوردم که گفتم نخست باید تحقیق کنیم تا ببینیم خود یعنی چه، ولی به جای آن که خود خود را بجوییم به یکی از مصداق‌های خود پرداختیم و شاید همان برای ما کافی باشد، زیرا به هر حال در مورد خود چیزی نخواهیم یافت که با روح فرقی داشته باشد. آلکیبیادس. درست است. سقراط. از آن چه گفته شد چنین نتیجه می‌گیریم که هنگامی که من و تو با یکدیگر ارتباطی برقرار می‌سازیم و بدان منظور زبان را به کار می‌بریم، آن ارتباط فقط میان روح من و روح تو برقرار می‌گردد. آلکیبیادس. درست است. سقراط. پس اندکی پیش هنگامی که گفتیم سقراط با آلکیبیادس سخن میگوید، مرادمان بیان این معنی بود که مخاطب سقراط رخساره تو نیست، بلکه خود آلکیبیادس، یعنی روح آلکیبیادس است. آلکیبیادس. چنین می نماید. سقراط. پس آن که به ما فرمان داده است که خود را بشناسیم، مرادش این است که ما روح خود را بشناسیم. آلکیبیادس. آری، چنین می نماید. سقراط. پس کسی که تن و متعلقات تن را می شناسد، در حقیقت چیزی را می شناسد که مال اوست، نه خود را. آلکیبیادس. آری. سقراط. بنابراین پزشک و استاد ورزش از آن هست که پزشک و استاد ورزشند خود را نمی شناسند؟ آلکیبیادس. نه. سقراط. و کشاورزان و پیشوران از این هست حتی بدتر از آنانند، زیرا چنین می نماید که اینان متعلقات خود را نیز نمی شناسند، بلکه چیزهایی را می شناسند که مورد نیاز تن است و از متعلقات آن به شمار می آید. آلکیبیادس. من نیز چنین می پندارم. سقراط. و از این روست که فنون و پیشه های آنان فرومایه شمرده می شود و مردمان برانند که آموختن آنها در خور آزاد مردان نیست. آلکیبیادس. راست است. سقراط. پس آن که به تن خیش می پردازد، اگر نیک بنگریم، به متعلقات خود می پردازد، نه به خود. آلکیبیادس. چنین می نماید. سقراط. و کسی که در اندیشه دارایی خیش است، اگر نیک بنگریم، نه در اندیشه خود است و نه در اندیشه متعلقات خود، بلکه به چیزی می پردازد که از متعلقات خود نیز دورتر است. آلکیبیادس. آری چنین می نماید. سقراط: پس کسی که با پول سر و کار دارد و مال می اندوزد به چیزی می پردازد که به راستی متعلق به او نیست. آلکیبیادس: حق با توست. سقراط: و کسی که به تن آلکیبیادس دل باخته است عاشق آلکیبیادس نیست، بلکه چیزی را دوست دارد که مال آلکیبیادس است. آلکیبیادس: آری حق با توست. سقراط: پس عاشق راستین تو کسی است که روح تو را دوست دارد؟ آلکیبیادس: نتیجه ضروری آن استدلال جز این نمیتواند بود. سقراط: و بدین جهت همین که زیبایی تن تو نقصان پذیرد، عاشق تنت پرواز می کند و از تو دور می گردد؟ آلکیبیادس: آری. سقراط: ولی عاشق روحت تا هنگامی که روح تو خواهان خوبی است از تو روی بر نمی گرداند؟ آلکیبیادس: نه. سقراط: بدان جهت با آنکه گل جوانی تو به پژمردگی گراییده و همه عاشقانت از تو دوری گزیده اند، من هنوز در وفاداری پا بر جا مانده ام. آلکیبیادس: سقراط گرامی، شادمانم که روی از من بر نتافته ای. سقراط: تو نیز باید بکوشی تا از والاترین زیبایی ها بهره برگیری. آلکیبیادس: آماده ام. سقراط: پس چنین می نماید که آلکیبیادس پسر کلینیاس، جز سقراط پسر سوفرونیکوس و فانیارته، نه در گذشته عاشقی داشته است و نه امروز هواخواهی دارد. آلکیبیادس: حق با توست. سقراط: نگفتی که قصد داشتی به دیدن من بیایی و بپرسی که از تو چه میخواهم و چرا از میان همه عاشقان من تنها از تو روی بر نتافته ام؟ آلکیبیادس: آری گفتم. سقراط: علت آن است که تنها من عاشق خود تو بودم، در حالی که دیگران به چیزی که مال توست دل باخته بودند. اینک آن چیز به پژمردگی گراییده، در حالی که خود تو تازه شکفتگی آغاز کردی ای. و اگر نگذاری مردم آتن پژمردت کنند و زیبایی خود را نگاه داری، هرگز دامن تو را از دست نخواهم نهاد. ولی بیم آن دارم که در رام کردن ملت آتن بکوشی و تباه گردی، چنان که بسی از آتنیان در این راه تباه گردیده اند. زیرا ملت سرفراز آتن نقابی دلنگیز بر چهره دارد و از این رو پند من به تو این است که بکوش تا چهره او را بی نقاب ببینی و به هوش باش تا به افسون او از راه به در نروی. آلکیبیادس: چگونه؟ سقراط: نخست روح خود را نیک بپروران و آنچه برای کامیابی در امور سیاسی باید بدانی نیک بیاموز و خود را به وسایل دفاع مجهز ساز تا آسیب نبینی. آلکیبیادس: گمان می‌کنم باید پند تو را بپذیرم. ولی سقراط گرامی، بکوش تا این نکته را نیز بر من روشن سازی که آدمی چگونه باید در اندیشه خود باشد و از چه راه به خود بپردازد. سقراط: در این که خود ما چیست همداستان شدیم، ولی بیم آن داریم که از خود غفلت ورزیم و بی آن که بدانیم به جای خود به چیزی دیگر بپردازیم. آلکیبیادس: درست است. سقراط: همچنین در این نکته هم داستان شدیم که آدمی همواره باید در اندیشه روح خود باشد و تنها به آن بپردازد. آلکیبیادس: درست است. سقراط: و اندیشه تن و دارایی خود را به دیگران واگذارد. آلکیبیادس: درست است. سقراط: اکنون باید این نکته را بررسی کنیم که ما چگونه می توانیم روح خود را بشناسیم. چه معلوم شد که اگر آن را بشناسیم خود را خواهیم شناخت. ولی آلکیبیادس، معنی آن دستور معبد دلفوس را به راستی دریافته ایم؟ آلکیبیادس: سقراط، مقصودت از این پرسش چیست؟ سقراط: گوش فرادار تا بگویم که معنی آن دستور به گمان من چیست؟ برای آنکه مطلب را بر تو روشن سازم، بهتر آن است که چشم را مثال بیاورم. آلکیبیادس: چگونه؟ سقراط: در نکته‌ای که می‌گویم نیک بیندیش. فرض کن در آن نوشته روی سخن با چشم ما بود و به چشم ما می‌گفت در خود بنگر. در این صورت آن سخن چه معنی می‌داد و برای چشم ما چه تکلیفی معین می‌کرد؟ معنی آن سخن این نبود که چشم باید در چیزی بنگرد که خود را در آن ببیند. آلکیبیادس: بیگمان. سقراط: پس بگذار در این بیندیشیم که کدام چیزها چنان ساخته شده اند که اگر در آنها بنگریم هم آنها را میبینیم و هم خودمان را. آلکیبیادس: به عقیده من آینه و امثال آن چنین است. سقراط: درست است، ولی در خود چشم نیز که ما به وسیله آن همه اشیا را می‌بینیم چنان چیزی وجود ندارد. آلکیبیادس: البته وجود دارد. سقراط: بیگمان می‌دانی که اگر کسی در چشم دیگری بنگرد عکس خود را در آن می‌بیند، چنان که گویی در آینه می‌نگرد. از این رو آن جزء چشم را مردمک می‌نامند، زیرا تصویر نگرنده در آن نمایان می‌گردد. آلکیبیادس: درست است. سقراط: پس هرگاه چشمی در شریف‌ترین جزء چشم دیگر که جزء بیننده هر چشمی است بنگرد، خود را در آن می‌بیند. آلکیبیادس: آری. سقراط: ولی اگر در عضو دیگر آدمی یا چیزی دیگر به استثنای آنچه همانند خود اوست بنگرد، خود را نمی بیند؟ آلکیبیادس: نه. سقراط: پس اگر چشمی بخواهد خود را ببیند، باید در چشمی بنگرد، آن هم نه در هر جزء چشم، بلکه در جزئی که قابلیت اصلی چشم در آن است، یعنی در مردمک. آلکیبیادس: درست است. سقراط: بنابراین آلکیبیادس گرامی، روحی هم که می‌خواهد خود را بشناسد ناچار باید در روحی بنگرد، خصوصا در آن جزء روح که مکان قابلیت راستین یعنی دانایی و خردمندی است و یا لااقل در چیزی همانند آن. سقراط: الهی ترین جزء روح جزئی نیست که دانایی و خردمندی در آن مکان دارد؟ آلکیبیادس: بیگمان همان است. سقراط: پس آن جزء روح همانند ذات الهی است و اگر کسی در آن بنگرد و خدا و دانایی خردمندانه و دیگر چیزهای الهی را بشناسد و دریابد، میتوان گفت که خود را شناخته است. آلکیبیادس: بیگمان چنین است. سقراط: در این نکته همداستانیم که شناختن خود دانایی است. آلکیبیادس: آری. سقراط: و اگر خود را نشناسیم و دانا نباشیم، میتوانیم بدانیم که در ما چه خوب است و چه بد؟ آلکیبیادس: هرگز. سقراط: معتقدی که اگر ما آلکیبیادس را نشناسیم نمیتوانیم بدانیم که متعلقات آلکیبیادس کدامند؟ آلکیبیادس: آری، به خدا عقیده من همین است. سقراط: و اگر خود را نشناسیم، نخواهیم دانست که آنچه در ماست و متعلق به ماست، به راستی در ماست و متعلق به ماست. آلکیبیادس: نه. سقراط: و اگر آنچه را متعلق به ماست نشناسیم، نخواهیم دانست که چه مال آن است و چه نیست. آلکیبیادس: نه. سقراط: پس اینکه پیشتر گفتیم پاره مردمان خود را نمی شناسند، بلکه چیزی را می شناسند که مال ایشان است، درست نبود. و راستی این است که ایشان چیزی را هم که مال ایشان است نمی شناسند. زیرا معلوم گردید که فقط کسی می داند چه مال اوست و چه نیست که خود را بشناسد، و آدمی در پرتو هنری واحد می تواند هم خود را بشناسد و هم چیزهایی را که مال او هستند. آلکیبیادس: آری، چنین می نماید. سقراط: و کسی که نداند چه مال اوست و چه نیست و امور مربوط به او کدامند، بدیهی است که از شناختن امور دیگران ناتوان خواهد بود. آلکیبیادس: جز این نمیتواند بود. سقراط: و کسی که امور دیگران را نمیشناسد، از شناختن امور کشور ناتوان است. آلکیبیادس: بیگمان. سقراط: پس چنان مردی را نمیتوان سیاستمدار شمرد؟ آلکیبیادس: نه. سقراط: و حتی سرپرستی خانه‌ای را هم نمیتوان به او سپرد؟ آلکیبیادس: نه. سقراط: و اگر نیک بنگریم میبینیم که او هیچ نمیداند چه میکند؟ آلکیبیادس: نه، نمیداند. سقراط: و چنین است، پس نباید دست به کاری بزند که نمیداند؟ آلکیبیادس: آری، نباید دست به کاری بزند. سقراط: ولی اگر دست به چنان کاری بزند زیان خواهد دید، نه سود؟ آلکیبیادس: آری. سقراط: و اگر زیان ببیند بدبخت خواهد شد؟ آلکیبیادس: آری. سقراط: و اگر زیان ببیند بدبخت خواهد شد؟ آلکیبیادس: آری. سقراط: از کار او دیگران چه حاصلی خواهند برد؟ آلکیبیادس: آنان نیز مانند او خواهند بود. سقراط: پس کسی که خیشتندار و قابل نیست، نیکبخت نمیتواند بود. آلکیبیادس: نه. سقراط: و هر که بد است تیره روز است؟ آلکیبیادس: آری، بسیار تیره روز. سقراط: پس کسی از بدبختی رهایی می‌یابد که از خیشتنداری بهره برگیرد، نه آن که مال فراوان گرد آورد؟ آلکیبیادس: آری. سقراط: بنابراین آلکیبیادس گرامی، چنین می نماید که نیکبختی جامعه به قابلیت و دانایی است، نه به حصار استوار و کشتی جنگی و بندرگاه مجهز و سرزمین پهناور. آلکیبیادس: درست است. سقراط: پس اگر بخواهی در میدان سیاست به روشی نیکو گام برداری، باید بکوشی تا مردمان را از قابلیت و دانایی بهره ورسازی. آلکیبیادس: میگمان. سقراط: ولی کسی که خود از چیزی بهره ندارد میتواند دیگران را از آن بهره ورسازد؟ آلکیبیادس: چنین امری محال است. سقراط: پس باید نخست بکوشی تا خود از قابلیت بهره ور گردی، و هر کس دیگری هم که به اداره امور خصوصی خود قناعت نورزد بلکه آرزوی فرمان روایی بر جامعه ای را در سر بپروراند، ناچار است چنان کند. آلکیبیادس: حق با توست.